أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم قبل از ورود به مبحث اصول عملیه، اموری را به عنوان امور مقدماتی بحث لازم است مورد بحث و مذاکره قرار دهیم. پنج امر مقدماتی را تبیین کردیم. اولین امر مقدماتی در ارتباط با هویت اصول عملیه و تعداد اصول عملیه بود. دومین امر در ارتباط با مجاری اصول عملیه بود. آنچه که در مجاری اصول عملیه عرض کردم متفاهم از بیان اکثر قریب به اتفاق اصولیین بود، ولو به اشکال مختلف علما و اصولیین طرح بحث کرده اند. طرح بحثی که ما کردیم این بود که عرض کردیم که در مشکوک شما اگر حالت سابقه متیقن دیدید، اینجا جای اجرای استصحاب است، و اگر حالت سابقه متیقن نبود، اون وقت یا علم اجمالی هست یا علم اجمالی نیست. اگر علم اجمالی بود، اگر جمع بین اطراف مشکوک ممکن بود، اینجا جای احتیاط است. اگر با وجود علم اجمالی جمع بین اطراف مشکوک نبود، اینجا جای تخییر است. و در اونجایی که نه حالت سابقه متیقن دارید و نه علم اجمالی، جای براءت است. میبینید مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به یه شکل دیگری آمده این مجاری رو بیان کرد، ولی برگشت هر دو به یک جاست. میگه شما در موارد شک اگر حالت سابقه متیقنه دارید، جای استصحاب است، و اگر حالت سابقه متیقن ندارید، یک وقتی که شک شما در اصل تکلیف، یه وقت شک شما در مکلفون به. می‌فرماد اگر شک شما در اصل تکلیف است، اینجا جای براءت. و اگر شک شما در مکلف و به هست، یا این مکلف و به را با همه اطراف مشکوکش شما می توانی جمع کنی، جای احتیاط است. یعنی مکلف و به را نمی دانی که نماز دو رکعتی است یا نماز چهار رکعتی، این مکلف و به. میدانی که تکلیف هست، تو اصل تکلیف شک نداری. الان ظهر شده، الان که ظهر شده در اصل تکلیف شک نداری، در مکلف و به داری. نمیدانی مکلف و به شما دو رکعتیست یا چهار رکعت. خب اینجا جمع شاید، این جای احتیاط است که حالا در باب اشتغال میای میگی، میگی اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. شمایی که میدانی مکل اصل تکلیف هست اما نمیدانی اصل تکلیف با اتیان نماز دو رکعتی برداشته میشه یا چهار رکعتی، اگه فقط دو رکعتی رو خوندی اشتغال یقینی شما براعت یقینی میخواد، اگه فقط دو رکعت رو خوندی هنوز شک داری آیا اصل تکلیف و اتیان کردی یا نکردی، باید چهار رکعتی. پس تا احتیاط نکنی، اطراف شک دا اتیان نکنی، شما براعت یقینی برات حاصل نمیشه. این میشه اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال. اما اگر شما شک در مکلف و به داری اما امکان جمع نیست، مثل اونجا که تعارض بین ضدینه، بین وجوب و حرمته، با وجوب و حرمت، با فرض وجود وجوب و حرمت نمیتونی اتیان هر دو رو بکنی، این میشه تأخیر. خب حالا شما ببینید فرق بین بیان شیخ انصاری و بیانی که اکثرا کردن و ما انتخاب کردیم، اون یه مقدار تو لفافه حرف زده، ما صریح حرف زدیم، ما گفتیم یا حالت سابقه متیقنه دارد یا ندارد، اون وقت که دارد استثاب، اون وقت که ندارد. یه وقت علم اجمالی شما داری یه وقت نداری. علم اجمالی داشته باشی یعنی اصل تکلیف را میدانی اما در مکلف و به شک داری. ببینید همون بیان شیخ انصاریش. بنابراین سلائق مختلفه و الا مطلبنا واحد. اون یه مبحث دیگری است. بحث شبهه موضوعیه و حکمیه یه بحث دیگر. بله میگیره، همشو میگیره. این تقسیمات هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه. منتها در نوع تکلیف سلائق مختلفه، یکسان، ولی مطلب یکسان. اون بحث شبهه موضوعی و حکمیه بحث دیگر. بله مکلفون به همون موضوع حکم میگه. بله یعنی نمیدونه که مکلفون به چیه، یعنی تکلیف. نه حالا اهم از اونم هست، مکلفون به دو رکعتیه یا چهار رکعتی، اهم از موضوعه. همین رو خدمت ایشون عرض میکنم، میگم این بحثم باز جدا، هر مکلفون به این موضوع نیست. نه اصلا حکم داره بیان میکنه. اصل تکلیف یعنی شما نمیدونی اصلا تکلیفی هست وجوب و حرمتی یا نه. مکلفون به نمیدونی این حکمی که هست چه حکمیه، دو رکعتیه، چهار رکعتیه، نماز ظهر، نماز عصر، نماز جمعه است. اعم از موضوع و حکم، مکلفون به از اعم از حکم و موضوع اعم بگیری. خب چی؟
چی؟
بلندتر بگید. نه نه اصلا اون مفهوم و مصداق و موضوع و حکم میزنید. مکلفون به یعنی اون وظیفه ما. یه وقت شما اصل تکلیف میدونی یه وظیفه‌ای داری، وظیفه رو نمیدونی چیه. یه وقت اصل، یه وقت نه، میدانی که وظیفه هست، نمیدونی اون موظفی تو چیه. این میشه همین، یعنی شک در مکلفو به. یه وقت نه، میگه اصلا تکلیفی ندارم، این میشه شک در اصل تکلیف. شک در اصل تکلیف یعنی اصلا نمیدانم من وظیفه‌ای دارم یا ندارم. مکلفم به، شک در مکلفم به یعنی میدونم تکلیفی دارم، یعنی علم اجمالی دارم، یعنی در تقسیم ما که گفتیم علم اجمالی، منتها نمیدونم این مکلفی من چیه. یعنی درست شک در مکلفم به مثل اون مجراییست که گفتیم، که گفتید که اگه حالت سابقه نداره، یه وقت شما علم اجمالی داری یه وقت علم اجمالی نداری. اونجا که علم اجمالی داری یعنی این که میدانی تکلیفی هست اما نمیدانی مکلف و به چیه. شکش منشأش چیه؟ خب این نه، این دو تا صورت داره. این میدونه چرت زده، چرتش رو نمیدونه در حد بی‌حسی بوده، یا میدونه یا نمیدونه چرت زده یا نزده. همین، چون دو تا چیز هست. اون وقت این یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. این اصولا حالت سابقه داره. اگر متیقنه هست جای استصحاب، اگر متیقنه نیست قبلش هم نمیدونه اصلا وضو داشته یا نداشته. آره، برای همین من تعریف مجاری رو خیلی صریح و قرص براتون کردم. میخوام عرض بکنم که ببینید چه به شک و شبه افتادید که این مثلا اوشون درست ذهنش منحرف شد که نکنه مکلفم به موضوعی است، شبه موضوعی است. ذهن خطا میره وقتی میگی مکلف و به، میگی نکنه این شبه موضوعی است، ولی اینکه نیست اینطور. مکلف و به یه نمیدونه نماز ظهر وظیفه است یا نماز جمعه. ببینید مکلف و به ها اصلا بحث موضوعیه نوع تکلیف کنه. اعم نه کلیشه میدونه، میدونه نه میدونه یه وظیفه‌ای داره، حتی وجوب و حرمت هم نمیدونه، حتی وجوب و حرمتش هم نمیدونه. دقت کردی؟ شک یعنی همین دیگه. شک یعنی نمیدونه چه چیزی واجب هست، نیست، حرامه، مکروهه، مباح، هیچی نمیدونه. ولی میدونه که یه موظفی داره. ببین این مهمه. میدونه یه موظفی داره. این شک در مکلف و به یعنی این. یعنی اصل تکلیف رو میداند، علم دارد، علم اجمالی بهش میدیم، اما نمیدونه این مکلف و به چیه، وجوب حرمت، هیچیشو نمیدونه. این میشه شک در مکلف و به. منتها تقسیمی که ما کردیم به مراتب بهتره، حالا میتونید مراجعه هم بکنید. خب اجازه بدید زیاد معطل نشید. سومین امر مقدماتی تقدم امارات بر اصول بود که گفتیم تقدمش از نوع ورود. چهارمی هم تعریف شبهات حکمیه، موضوعیه، مفهومیه و مصداقیه. ببینید من چیزی که از شما میخوام اینه که سنخ شبهات حکمیه و موضوعیه رو از سنخ شبهات مفهومیه و مصداقیه جدا کنه، سنخش رو جدا کنه. برای اینکه سنخی که در شبهات حکمیه و موضوعیه است همش در ارتباط با احکام الهی و موضوعاتی که احکام میاد روش، اصلا بحث لفظ و الفاظ نداری، بحث عام و خاص و اینا نداری، اما بحث شبهات مفهومیه و مصداقیه بحث الفاظ دارید. این مرز رو بینش یادتون نره. چطور در مجاری اصول گفتم اگر این مجاری رو درست دقت نکنید مخلوط میکنید کار رو، اینجا هم همینطور. اگر مرز بین شبهات حکمیه و موضوعیه رو از مرز شبهات مفهوم ببینید، در شبهات مفهومیه شما مفهوم لفظ رو نمیدونید چیه، اصلا بحث شارع در بیان نیست، ولذا شما فرق بین شبهه حکمیه و مفهومیه رو ببین، شبهه حکمیه رو میگید اما لفقد النص او اجمال النص او تعارض، ببین همش در ارتباط با شارع، نمیدونی اصلا بحث لفظ نداری شما. برعکس شبهات مفهومیه هیچ ارتباطی با ادله و بیان شارع نداری، بحث لفظ داری، بحث عام و خاص. بحث این هست که شما وقتی گفتی که آب مطلق اینه و آب مضاف اینه، اینا بحث الفاظه. آیا این آب مضاف رو آبی میدونی که تغییر طعمه و لونه به نجاسه یا به ماء الورد؟ آیا این آب مضاف، این حتی آب کر که شما لونش عوض شد، این لونش، این تغییری که دیگه پاک کننده نیست و چیز نجس بزنی توش اینم نجس میکنه، پاکم نمی کنه، آیا این لونش تغییرش به چی باشه؟ ببینید در مفهوم تغییر بحث داره، با حال اون که در شبهه حکمیه اصلا شما شکتون از ناحیه لفظ نبود، شکتون به خاطر این بود که دلیل پیدا نکردی فقد النص، یا دلیلت مجمل بود یا تعارض داشت دلیلت. ببینید بینهما بونان بعید. این رو در نوشته هاتون یادتونه که مرز بین شبهه موضوعیه و حکمیه با مصداقیه و مفهومیه اینجاست، که اونجا لفقد نفسه، یعنی شکدون علت داره، علت شکدون در اون شبهات حکمیه فقد نفس بود، اجمال نفس بود، تعارض نفس بود، اما در شبهه مفهومیه اصلا اینطور نیست. مفهوم تغییر نمیدونی چیه، آیا تغییر به نجاسه یا نه زعفرون توش زدی، یا نه ماء الورد با این آقاتی شد، اینات بحث اونجا. حالا بیش از اینشو غور نکنید. من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، نمیخواستم اینو بگم اما میگم، این جاش اینجا نیست، اینجا که میگم این ستون فقرات ادله و استدلال حالتون رو میلرزونه، نباید اینجا بگم، اما میگم برای اینکه میخوام رد شم، نگم قانه نیست. بعضی از کسانی که نتونستن این فرق رو درست ایجاد کنن، میدونین چی گفتن؟ گفتن اصلا هیچ فرقی بین شبهات مصداقیه و موضوعیه نیست. اما فهولی از فلاسفه، چون میدونید فلاسفه دقیق حرف میزنن، فقها تعبدشون قویه. حالا اگر یه فقیهی فیلسوف هم شد، ببین دوبله میشه. شما برید فقهای فیلسوف رو مثل امام و مثل اونهایی که هستن الان در قید حیاتن، من اسم میخوام ببرم، برید اینا رو ببینید، اگر یکیشون رو پیدا کردید که بگن شبهه حکمیه با شبهه مفهومیه یکیه، شبهه مصداقیه با موضوعی هم یکی، محال. بنده همه رو بررسی کرد. لذا این مرز بین این دو را یادداشت کنید، اون وقت در سرچ ها که میکنید این نکته ای که گفتم رو توجه کنید، ببینید چقدر قشنگ این بین شبهات موضوعیه و حکمیه و شبهات مصداقیه و مفهومیه رو ببین چقدر قشنگ جدا میکنه. خب مثال زدم، نبودید شما، ببینید تو نوار زدم مفصل دیروز مثالش رو زدم، تو معطل میشی مثالش رو زدم مثال. الان معطل میشی احشد این دیروز بیشتر یه مثال زدم. بله به حضورتون عارضم که اما امر پنجم مثالاشو مفصل دیرو بحث کردم که در شبهه مصداقیه مثالش همه الانم هم گفتم، تغییر آب، این شبهه مصداقیه مفهومیه در این تغییر ماء کر، اینه مثالش. و در شبهه حکمی و موضوعیه مثال زدم دیروزم زدم به منی و وضعی و مسک، اونا مربوط به احکام شریعته، اینا راجع به الفاظ و مفاهیم. خب امر پنجم این هست که شما شبهات حکمیه و موضوعیه و همه رو گفتید، حالا بفرمان ببینم که اصول عملیه در کدام جریان داره در کدام جریان نداره. بودید دیروز شما؟ مثال یادتون من؟ خب در جریان اصول، اصول عملیه، ببینید بعضی ها دوگم حرف میزنن، یعنی شما وقتی سوال میکنی یه جوابی میده مثل یخ با میره، اما بعضی ها قشنگ جواب میگه آقا اصول عملیه در کدام شبهات، میگه فقط حکمیه، یه فقط حکمی. بعد شما میبینی که بابا تو که تو شبهات موضوعی خیلی استصحاب جاری کرده، تو این آپارتمان که وارد میشدی خونه ننجونت و مادر بزرگت این بود، کلا در باز بود، فلجم بود، میدونستیم هر وقت وارد میشی یا الله میگفتی در رو بام کردی میرفتی داخل، اذن محرمت بود، الان میرسی شک میکنی که این مادر جونه هنوز هست یا یکی دیگه اومده، اینجا موضوعیت یه حکمیه؟ موضوعیت. مگه استصحاب جاری نمی‌کردی؟ خلاص. حالا میگه که آقا اصول عملیه در شبهات فقط حکمیه. میگه ای بابا دو دسته میزنی تو سر، ای بابا من اینقدر خب چرا اینجور جواب میدید؟ بابا بعضیا خیلی قشنگ جواب دادن. میگن آقا اصول عملیه اینا هم در موضوعیه جریان دارن هم در حکمیه، منتها در حکمیه را ما بحث میکنیم در اصول، برای اینکه ما با اصول عملیه میخوایم احکام کلی استخراج کنیم، کار علم اصول اینه. در اونجا که در شبهه موضوعی استفاده کردی سنخ علم اصول اونجا مباحثش نی، مباحث فقهیه، از سنخ فقهه. میخوای حکم جواز ورود به خونه رو به دست بیاری، شبهه موضوعی هم هست جریان. لذا این بحث هم خیلی بحث جالب بود. یک امر شش و هفت مونده. امر ششم یعنی از امور مقدماتی این هست که فحص، الفحص و عن الادله. الان که شما گفتی اصول عملیه هم در حکمیه جاریست هم در موضوعیه، فحص عن الادله در کدام؟ فرمان فقط در حکمیه، فحص عن الادله فقط در حکمیه است. خب حالا سر اون نکته رو متوجه میشید که چرا میگن که هر جا خواستی اصول عملیه را جاری کنی باید فحص عن الادله بکنی. معلوم شد چرا؟ برای اینکه ما گفتیم اصول عملیه را، اصول عملیه‌ای که در بحث علم اصول هست فقط در شبهات حکمیه است، لذا اونجا مطلقا گفتن که لازمه فحص بکنیم. میگید آقا شما تو موضوعیه میگید فحص نمیخواد، میگیم آخه موضوعیه را در باب علم اصول نمیتونه اصول عملیه رو جاری کنه. پس میخوام به انحراف نیفته فکر آقایون. وقتی در کتب اصول میرید غور میکنید دو جور حرف میشنوید. یه جور میگن آیا فحص عن الادله لازمه یا نه، بعد میان میگن که در شبهات حکمیه لازم است، در شبهات موضوعیه لازم نیست. این یه نوع حرفه. یه نوع حرف اینه میگن اصول عملیه را هر جا در علم اصول خواستی اجرا کنی شرطش فحص عن الادله. اینا با هم تعارض نداره. این ذهنتون مشوش نشه، این تفکیک این سنخیت در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه رو یادتون نره. و اما آخرین امر مقدماتی که باید عرض کنم، این از باب انسجام مطالب اصول در ذهنتون خیلی عالی است. این تقسیمات، این تقسیم و این امر هفتم در انسجام و انضباط تقسیمات علم اصول خیلی به دردتون میخوره. میگیم آقا مباحث علم اصول چهار قسم، بعضی از مباحث راجع اون الالفظ، اینا میگیم مباحث الفاظ. مثل چی؟ اسم، حرف، فعل، مشتق، مطلق، مقید، عام، خاص. اگر بخواید در یک کلام بگید مفردات الفاظ، مفردات الفاظ، امر، نهی، تمام این مطالبی که در مفردات الفاظ مرحوم آخون گفته اینا مباحث الفاظ. این قسمه. و قسمون راجعون الال مدالیل، امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نمیکنه. ببینید از مفردات خارج شدی، امر به شیء نه، مقدمت الواجبه واجبون. ببینید تو مدالیل رفتید، مدالیل کجاست؟ مدالیل جملات ترکیبی نه مفردات. این همون قسم مستقلات عقلیه است. یادتونه تو اصول الفقه مستقلات عقلیه رو یادتونه؟ این مستقلات عقلیه است. پس قسم دوم راجع اون الال مدالیل که همون مستقلات عقلیه، مثل مقدمه واجب واجبون، مثل الامر و یقتضی، الوجوب الامر حقیقتون فی الوجوب و النهی حقیقتون فی الحرمه، اینا این مدالیل اینا مستقلات عقلیه هستن و قسم دوم علم اصوله. خب و قسمون راجع اون الى دلیلیت دلاله، و قسمون راجع اون الى دلیلیت دلاله. اون وقت این قسم، این قسم دو قسم میشه. مقسما رو حساب نمی کنی دیگه، درسته؟ ما مقسما رو هیچ جا حساب، این قسم سوم که راجع اون الى دلیلیت دلاله، این دو قسم میشه. یه وقت دلیلیت و دلاله فی الاحکام الاولیت الواقعیه میشه امارات، بحث امارات، امارات و طرق. و یک وقت این قسم سومی که راجعون الى دلیلیت دلاله، راجع به دلالت ادله احکام ثانوی ظاهریست. این میشه اصول عملیه. پس من یک مرتبه دیگه میگم، مباحث علم اصول چهار قسمه. قسم اول در ارتباط با الفاظ، مفردات الفاظ، اسم، فعل، حرف، مشتق، جامد، مطلق، مقید، عام، خاص، این قسم هم مفردات الفاظ. قسم دوم راجع به مدلول هاست که بهش میگن مستقلات عقلیه، مقدمت الواجبه واجبه، الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده، اینا میشه قسم دوم مستقلات عقلیه. قسم سوم راجع و مربوط به دلیلیت دلیل است. این دو قسم میشه، این قسم سوم دو قسم میشه دیگه، خودشو باید حساب نکنی، اون دو قسمش حساب کنی. اون دو قسمش چیه؟ این دلیلیت دلیل، یه وقت دلیل دلیلیست که احکام واقعی اولیه رو بیان میکنه، یه وقت احکام ثانوی ظاهری رو بیان میکنه. احکام اولیه را بیان بکنه که در واقع قسم سوم میشه، مربوط به امارات میشه، امارات و طرق. و قسم چهارم که دلیلیت دلیل احکام ظاهری ثانوی را بیان میکند، این محط بحث اصول عملیه.
یک اسم دیگه هم این قسم سوم و چهارم داره، امارات، طرق، هر دو اسلامش. بله علم آوره، ولی سندش زن نیست، دلالتش علم. بله یه اسم دیگه این قسم سوم و چهارم داره و اون قسم دیگه اینه که به این قسم سوم که مربوط به دلیلیت ادله حکم واقعی داری بحث میکنی که اماراته، بهش میگن دلیل اجتهادی. به این ادله میگن دلیل اجتهادی. اما قسم چهارم که مربوط به ادله ثانوی هست و حکم ظاهری، به این ادله میگن ادله فقاهتی. پس قسم سوم که مربوط به ادله بود و ادله واقعی، بهش ادله حواست. بسیاری از عزیزان ما رو تو امتحان شفاهی نظام فکریشون رو میریزن به هم، یا تو مجاری استثاء یا تو این ادله اجتهادی و فقاهتی بیچارش میکن. میگه که خب بگو ببینم، یه فقیه وقتی میخواد اماره ای رو به کار بگیره، آیا این اماره، ببینید چطوری مطرح میکن، آیا این اماره دلیل فقاهتی است یا اجتهادی؟ این نگاه میکنه میگه که یه فقیه میخواد اماره را بررسی کنه، این دلیل اجتهادی است یا فقیهه دیگه. آقا دلیل فقاهتی است، میگه نه. تو قسم چهارم هم گمراهش میکنه. خب آزم چرا گمراه میکنه اینا؟ چرا گمراهش میکنه اینا؟ میگه که آقا یک مجتهد، حالا ببین، یه مجتهد به نظر تو وقتی با اصول عملیه میخواد استنباط احکام بکنه، این اصول عملیه میشه دلیل اجتهادی یا فقاهتی؟ میگه ها، یه مجتهد میخواد استنباط بکنه با اصول، آقا دلیل اجتهادی که نه، این فقاهتیه. خب چرا گمراه میکنه افراد؟ این مقدمات هفتگانه رو خذها به قوته، شیرازه کار اصول عملیه تو این مقدمات هفتگانه است. بفرمایید. نه، در دلیلیت استثناء، یعنی میان میگید استثناء کجا حجته، کجا حجت نیست، حالت سابقه متیقن نمیخواد، نمیخواد حالت لاحقه، آیا اگر تبدل موضوع بشه حجت هست نیست، دلیلیت استثناء. نه، در این که دلیلیتش کجا اثبات میشه، در دلیلیت استثناء. این همه نقض و ابهام همش برای همینه که این استصحاب شما کدومش صحیحه، کدومش غلطه، تو حکمی گشت، تو موضوعی گشت، حالت سابقه، متعقنه، لاحقه، تبدل موضوع، غیر تبدل، اینا رو میاد بحث میکنه. تو براعتش هم همینطوره، تو میاد میگه که آقا جای تخییر، جایی که علم اجمالی داری جمعم نمیتونی بکنی، ببینید اینا رو میاد بحث میکنه، اندلیلیت دلیل بحث میکنه، کما اینکه در امارات و طرق هم از دلیلیت تلیل میاد میگی که آیا ظن مطلق اماره است دیگه، میگه اماره نی خبر غیر ثقه، میگی آیا ظن مطلق مثل شهرت فتوایی حجتون املا، خبر واحد حجتون املا، اینا رو میای اونجا بحث میکنی تو امارات. اما تو دلیل فقاهتی میای اصولا. من یه تقاضا از عزیزان دارم با اون این که اونقدر ممارست کنید که این مجاری اصول رو و این هفت مقدمه رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. یعنی اینو به عنوان سرمایه تو ذهنتون. چطور شما فرق بین تعارض و تزاحم رو که در تعادل و تراجی گفتم بهتون گفتم همیشه تو ذهنتون باشه؟ نباشه خراب میشه کار. یعنی یه چیزای نرخ شاه عباسیه، نرخ شاه عباسی ها رو باید همیشه تو ذهنتون داشته باشید. این هفت مقدمه را که پر و پخش هم آقایون گفتن اما ما تجمیع کردیم اینا را همه را برای شما، این هفت مقدمه را به تفصیلهی ها، نه به اختصارهی و اجمالهی، این هفت مقدمه را و اون مجاری را با تمام دقتهاش انشاءالله همیشه در ذکر شریف داشته باشید. ما انشاءالله از روز شنبه مستقیم وارد حصول عملیه خواهیم شد و نقش این مقدمات هفتگانه رو که عدد هفت هم عدد خیلی خوبی است شما خواهید دید. و صلی الله علی محمد و آله.